من از همدان مزاحمتون میشم. چند وقتی هست در واقع استانی مثل همدان که تجربه آلودگی هوا رو بسیار به ندرت طی در واقع سالهای گذشته تجربه میکرد، طی سالهای اخیر متاسفانه با این مشکل مواجه شده و در واقع حتی روزهایی رو داریم که ناسالم هستند و در واقع مشکل ساز شده برای مردم. این در حالی هست که بیشتر آلودگی هوای همدان به زعم مدیر کل محیط زیست برمیگرده به در واقع خودروها و ریزگردها و در واقع مسئله‌ای که مبتلا به غرب کشور هست. میخوام نظرتون رو در خصوص این موضوع در واقع ارائه بفرمایید و راهکاری که باید مد نظر قرار بگیره. با توجه به اینکه امسال بارشی هم نداشتیم، متاسفانه این مشکل مضاعف‌تر شده و چند روز هست که پشت سر هم آلودگی هوا به شدت زیاد هست و در واقع برای گروه های در واقع هدفی که برای آلودگی معمولا دچار مشکل میشن ناسالم اعلام میشه. هستم خدمتون، بفرمایید.
ضبط میکنید؟
بله استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای مطالعه آلودگی هوای محیط های شهری به خصوص برای اینکه مشخص بشه ابتدا منابع اصلی انتشار دهنده آلاینده و سپس نوع آلاینده مسئول برای آلودگی هوای محدود شهرها، لازم هستش که مطالعاتی صورت بگیره که نخستین گامش تهیه فهرست انتشار انواع آلاینده ها یا بعضاً به سیاهه انتشار هم بهش اطلاق میشه.
بله.
طبیعتاً برای همه محیط‌های شهری اگر بخوایم منابع انسان ساخت رو که دخیل هستن در آلودگی هوا به دو دسته منابع ساکن که همونا صنایع، واحد‌های تولیدی صنعتی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، حتی واحد‌های مسکونی، اداره تجاری ساختمان‌ها، بخش ساختمان باشن رو تعیین میکنه و نوع سوخت مصرفی که در این نوع واحدهای دارای به شکلی کش خروجی از ساختمان هاشون وجود داره تعیین کننده هم میزان و هم نوع بار آلودگی از جنس آلاینده مد نظرشون در اون محیط شهری میشه.
بله.
طبیعتاً برای شهری چون همدان همون گونه که شما اشاره کردید یقیناً استفاده گسترده از گاز طبیعی و در فقدان استفاده از گاز طبیعی میتونه یکی از منابع اصلی انتشار آلاینده های حداقل قابل رؤیت به چشم باشه در هوا.
بله.
از طرف دیگر گروه دیگر مطرح در ایجاد آلودگی هوا ناشی از فعالیت‌های انسانی، من تأکید می‌کنم فعالیت‌های انسانی، چون که در ادامه مایل هستم به پدیده ریزگردها و گرد و غبار اشاره بکنم.
بله.
منابع انسانی که همون منابع اصطلاحاً بهش میگن آنتروپوژن که ناشی از فعالیت‌های انسانی هست.
بله.
علاوه بر بخش منابع ساکن به منابع متحرک، همون ناوگان حمل و نقل خودروها، وسایل نقلیه موتوری هستش، اهم از دوچرخ تا مثل موتورسیکلت ها.
بله.
تا سواری و وانت و خودروهای سنگین تر، کامیون و اتوبوس که مجهز به موتورهای دیزلی هستن، اینها هم طبیعتا با توجه به طیف معمولا در سه بخش مصرف نوع سوخت، اهم از بنزین، گازوئیل و یا گاز طبیعی فشرده یا همونسی انجی، در حین فعالیت از خودشون به واسطه عدم تحقق احتراق کامل در موتورشون و سیستم احتراقی یقینا از خودشون آلودگی منتشر میکنن.
بله.
در سیاهه انتشار یا فهرست انتشار دقیقا مشخص میشه که آیا منابع ساکن حجم و جرم بیشتری رو نسبت به منابع متحرک منتشر میکنن و سپس کدوم آلاینده، کدوم نوع از بین آلاینده های اصلی و مبنام آلاینده مسئول به وجود آوردن پدیده آلودگی هوا میشن.
بله.
که به گمان من اگر اظهار نظر دقیق کارشناسی صورت بگیره جدای از نتیجه این فهرست نشان نخواهد بود و حتما اگر مسئولین متکی بر این نوع تلاش ها و مطالعات اظهار نظری رو کردند دقیق خواهد.
درسته.
نکته دوم من در ارتباط با بحثی است که در ابتدا فرمودید که از مسئولین محیط زیست شهرستان یا استان اظهار کردند که ریزگردها عامل دیگر آلودگی هوا هستند. آکنید ما ریزگردها را به عنوان یک رخداد غیر مترقبه میدونیم، ناشی از فعالیت های انسان ساخت نمیدونیم، آنتروپوژن نیستش.
بله.
گرچه فعالیت های انسان ها میتونه دامن بزنه به رشد عرصه هایی که از اونجا ریزگردها گرد و غبار برخواسته میشن و در تعلیق در میان در اتمسفر و منحنی های جریان هوا از کانون های انتشار این ریزگرده ها و گرد و غبار اونها رو میتونن به محیط های شهری در پایین دست جریان منتقل بدن، اما به عنوان عوامل آلوده کننده و منابع آلوده کننده در محیط های شهری قلمداد نمیشن. به عبارتی از همطوری که اشاره کردم از جنس حوادث و رخدادهای غیر مترقبه طبیعی که طبیعتاً انسان برای پیشگیری از بیابانی شدن و توسعه این نوع کانونهای انتشار به تلاشهای تخصصی تثبیت خاکها و کشت انواع گونه های گیاهی که میتونه به تثبیت خاک و ممانعت از انتشارشون و از طریق عملاً ازدیاد رطوبت نسبی سطحی خاک تلاش هایی رو دنبال میکنه که حالا سنتا از مالش پاشی و غیره انواع مالش های نفتی و یا مالش های پلیمری شیمیایی و غیره هم مورد استفاده قرار میگیره، اما بهترین راهش مقابله با بیابانزایی و تلاش برای رویش رفتنی ها هستش که به صورت مانا و پایدار به تثبیت این دسته از اراضی بیانجامه. بنابراین به نظر میاد که برای شهری چون همدان که با توجه به اطلاعات من نه در واقع ناودان حمل و نقلی بسیار عظیم و فرسوده‌ای رو میتونه ازش برخوردار باشه، شاید و نه از طرفی جمعیتش در مقایسه با شهرهای بزرگ کشورمون که بیش از یکی دو دهه است از آلودگی هوا در رنج هستن، حالا تهران که نزدیک نیم قرن، حالا شهرهای دیگرمون مثل اصفهان، تبریز، عراق، اهواز، مشهد، شیراز و حتی کرج، همدان از اون ویژگی ها از منظر منابع متحرک نباید در وضعیت بحران و رنج‌آوری قرار گرفته باشه، گرچه ممکنه برای مثال فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومیشون اهم از تاکسی و مینیبوس و عمدتاً اتوبوس‌ها به این وضعیت قدری وخامت بده، اما بهتره که شاید جستجو بکنیم در منابع ساکن و نوع سوختی که در این واحدهای تولیدی صنعتی مورد استفاده قرار میگیره.
درسته.
میدونیم که همواره در اوقات سرد و برودت بالا، یعنی به عبارتی نیمه دوم سال در کشورمون، به خصوص در مناطق سردسیری چون استان همدان، استفاده از گاز طبیعی برای واحدهای مسکونی به واسطه نیاز به تامین گرمایش افزایش پیدا میکنه و بعضن به اولویت دوم که همونا مصرف گاز طبیعی در واحدهای تولیدی صنعتی نیروگاهی نمیدونم تأسیسات تامین پالایشگاهی پتروشیمی،
بله.
من نمیگم فقط همدان، سیمان،
بله.
باشه یا سایر فعالیت های ذوب فلزات و غیره، به اونها برای تداوم فعالیتشون عملاً گزینه‌ای که باقی میمونه در فقدان گاز طبیعی استفاده از خوشبینانه ترینش گازوئیل که قیمت خیلی بالا و باز محدودیت تامینی وجود داره و نهایتاً مازوت می‌انجامه.
بله.
مازوت اونی هستش که حداقل در شهرهای بزرگ ما مثل شهر تهران متاسفانه عامل اصلی انتشار آلاینده‌ها چه ذرات معلق از جنس دود و دوده، نه خاک و گیزگردها و چه تشکیل اکسیدهای گوگرد ناشی از احتراق همین نوع سوخت های که حاوی گوگرد بسیار بالایی هستند که عملا از آلاینده های مرئی هستند و به چشم دیده میشن و باعث تقلیل میدان دید میشه می انجامه و مشکلات و معضلات خیلی زیادی رو به خصوص زمانی که دی اکسید گوگرد در ترکیب با ذرات معلق میتونه حالت خیلی غیر بهداشتی خفقان آور را هم به وجود بیاره و سیستم های تنفسی را هم مورد هجمه خودش قرار بده، از مباحثی هستش که لازم هست یقینا در حالا همدان هم علاوه بر سایر شهرهای بزرگمون اگر در آستانه ورود و تجربه این نوع رخدادها هست مطالعات عمیق علمی صورت بگیره که راهکارهای توصیه شده و در پیش گرفته شده بتونه دقیقا منطبق با هم شرایط اقلیمی هم منابع انتشار انسان ساخت اهم از منابع ساکن و متحرک و متناسب با نیاز و تلاش‌های منتهی به برطرف کردن منابع آلوده کننده و دست یافتن به هوای پاک و پاکیزه باشه.
بله، دست شما درد نکنه جناب شفیع‌پور. نکته رو اشاره کردید، ما در همدان نیروگاه داریم جناب شفیع‌پور و متاسفانه بنا به تصمیمی که در واقع شورای امنیت ملی گرفته الان در واقع از مازوت استفاده میکنه. آیا میتونیم بگیم یکی از مباحث اصلی مورد توجه در آلودگی هوای شهر همدان این آلودگی هست؟
واقعیت موضوع اینه که بدون مطالعه و بررسی میدانی اظهار نظر در اینکه آیا یک واحد نیروگاهی چون آنچه که شما اشاره کردید
بله.
نقش آفرینی دارد به چه میزان و کم و کیف اون چی هست نیاز به مطالعه و بررسی داره، اما آنچه که برای شهرهای بزرگمون مثل پایتختمون تهران محقق شده نقش بسیار زیادی که استفاده از مازوت در نیروگاه های در مستقر در تهران و همجوارش هست که این آلودگی هوا رو به رغم اینکه آلاینده مسئول همواره در شهر تهران نزدیک 2.5 دهه هستش که دیگه مونوکسید کربن نیست و ذرات معلق منتشره از اگزوز خودروها منابع متحرک هست، الان از در مورد ذرات معلق PM2.5 کیفیت هوای تهران حتی در همین ایام گذشته یه هفته ده روزی که منتهی به غیر حضوری شدن
مدارس
آموزشی هم شد کیفیت هوا از منظر PM2.5 ذرات معلق با قطر آرودینامیکی کوچکتر از 2.5 در وضعیت سالم و بعضن پاک قرار گرفته بود، اما اونجا آلاینده مسئول که ما واقعا در طی این نیم قرن گذشته به ندرت باش مواجه بودیم اکسیدهای گوگرد بود و گوگرد هم یقینا به واسطه حضورش در فرایند احتراق سوخت مازوت در واحدهای تولیدی صنعتی و من جمله نیروگاه‌ها.
بله، دست شما درد نکنه استاد. فقط یه سوال بپرسم، وقتی که در واقع ما مجبور به استفاده از مازوت میشیم با توجه به محدودیت منابع و به ویژه در شهری هم مثل همدان که گاز طبیعی رو باید در منازل متاسفانه استفاده بکنیم با توجه به سرد بودن هوا، آیا راهکار علمی برای اینکه این آلودگی مازوت رو به حداقل برسونیم وجود داره یا خیر؟
نکنید در زمره سوخت‌های فسیلی مقدار گوگرد موجود در سوخت‌های مایعی چون حالا مازوت و گازوئیل و بنزین در تمایز شکل‌گیری اسیدهای گوگر بسیار مسئولیت داره.
بله.
و همچنین گاز طبیعی که به عنوان پاکترین منبع انرژی فسیلی با در واقع مقادیر بسیار 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 ناچیزی از گوگر که اصطلاحاً در صنعت نفت گازش ترشی اطلاق میکنن همراه هست. بنابراین ما به نظر میاد که وقتی در کشورمون خوشبختانه زغال سنگ استفاده نمیکنیم، از پاکترین که سوخت گاز طبیعی باشه به سمت ناپاکترین و آلوده ترین سوخت که مازوت باشه به واسطه اجباری که شما اشاره کردین حرکت میکنیم و حرکت کرده. دلیل اینه که حالا به واسطه حالا تصمیماتی به استفاده از مازوت روی آوردیم فقط نتیجه عدم برنامه ریزی به موقع و ایجاد تمهیدات لازم هست. چیزی که مهم هست ما ظرفیت گاز طبیعی در شبکه هامون مشخصه، محدوده و معمولا در فصول گرما که نیاز به استفاده از گاز طبیعی در بخش‌های مسکونی و واحد تجاری اداری به حد اقل خودش
میرسه
در قالب کشورها نسبت به ذخیره سازی از گاز طبیعی در زیر زمین بهره میبرن که در اوقاتی مثل الان فصول سرما که نیاز به گاز و تقاضا به گاز بیشتر میشه از اون ذخایر زیر زمین به شبکه تزریق میکنن و به این ترتیب ظرفیت گاز جاری شده و مورد مصرف قرار گرفته در شبکه رو افزایش میدن. متاسفانه ما واقف بودیم و هستیم که نیاز به ذخیره سازی گاز طبیعی در به خصوص سازندهای زیر زمینی و یا گنبدهای نمکی و یا چاه‌های نفت و گازهای تقلیل یافته شده و غیر قابل اقتصادی از نظر استخراجش در اونجا میتونیم ذخیره بکنیم و در این محیط متخلخل زیر زمین در این فصول گرما بشه گاز طبیعی رو ذخیره کرد و سپس در فصول سرما مثل الان ازش استفاده بکنیم. تا این لحظه مطالعات که وزارت نفت انجام داده مکانهای مختلفی رو در همجواری حتی بعضن شهرها بعضیشون تا فاصله حتی 150 کیلومتر تا کانونهای مصرف شناسایی شده با گنجایشهای عظیمی از گاز طبیعی، اما پروژه‌ای که بتونه این واقعیت رو جامعه عمل بهش بپوشونه یعنی ذخیره سازی گاز طبیعی در زیر زمین بر اساس اطلاع من تا این لحظه محقق نشده و عملاً انجام برنامه ریزی ها و اجرای پروژه های تحقق این واقعیت راه حل هست تا بخواییم جبران بکنیم تلاش هایی رو که با توجه به نوع مصرف در فرایند مصرفی و در نیروگاه ها و یا کارخانجات سیمان یا صنایع ذوب فلزات و غیره بخواییم از دودکش هاشون با هزینه بسیار زیاد تلاش بکنیم که گوگل جدایی بکنیم و یا نسبت جمع بری سایر آلاینده های گازی و یا حتی آلاینده های ذرات معلق با هزینه های خیلی زیاد که به مراتب بالاتر از احداث و بهره برداری از این گونه مخازن ذخیره سازی گاز طبیعی در زیر زمین هست رو به همراه خواهد داشت و بنابراین گزینه اصلح و علمی تر و حتی اقتصادی تر ذخیره سازی گاز طبیعی در فصول گرما در زیر زمین.
بله، دست شما درد نکن استاد، ممنونم از توضیحات خوبتون. خودتون رو کامل معرفی بفرمایید. ممنون میشم جناب شفیع‌پور.
من مجید شفیع‌پور مطلق هستم.
بله،
مدرس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
بله،
با تخصص انرژی، تغییر اقلیم و آلودگی هوا.
خیلی متشکرم، ممنونم استاد، پیروز باشید انشالله. خرسند شدم از آشنایی با شما و گفتگویی که داشتیم. امری با بنده ندارید؟
معبد دارید، اگر فقط امکانش برای شما میسر بود.
بله،
و خواستید از این گزارش استفاده بکنید در نشریتون.
بله
درسته.
بله،
روزنامه رو هم به به واتساپ من یا ایمیل من بفرستید.
چشم، حتما، ممنونم جناب.
همین شماره واتساپ من میتونید.
خیلی ممنونم استاد. پیروز باشید. خرسند شدم. خدا نگهدار.